کتاب خوب که با تبحر و مهارت نوشته شده است، مانند قالیچه سلیمان است. می توانیم روی آن بنشینیم و به سرزمین‌هایی سفر کنیم که هیچگاه و از هیچ راهی نمی توانستیم به آنجا برویم. اگر مادر نباشد، جسم انسان ساخته نمی شود و اگر کتاب نباشد، روح بشر پرورش نمی یابد. کتاب ها مانند زنبورهایی هستند که گرده گلها را از ذهنی به ذهن دیگر منتقل می کنند. جیمز راسل، شاعر آمریکایی. برای کتابخوان شدن یک راه خوب سراغ دارم. اینکه همیشه و همه جا با خود یک کتاب همراه داشته باشید. اگر همیشه کتابی پیش شما باشد، عادت می‌کنید که هر جایی را برای خواندن انتخاب کنید. اگر همین الان بدون کتاب هستید، معطل نکنید. به نزدیکترین کتاب فروشی بروید و یکی از کتاب‌های مرا بخرید. در ادامه برنامه چاپخانه شنونده بخش بعدی برنامه باشید که صحبت‌های کارشناس برنامه آقای محمد رسول تبیک با مهمان برنامه است. لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب صمیمانه‌ای دارم خدمت مخاطبان و همراهان عزیز برنامه چاپخانه. هرچی که علم پیشرفت می‌کنه، اهمیت علوم اجتماعی بیش از پیش خودش رو نشون میده و در عرصه علوم اجتماعی شاخه علوم سیاسی و روابط بین الملل از اهمیت وافری برخورداره. یکی از نظریه پردازهای مهم علوم سیاسی و روابط بین الملل در عصر معاصر کسی نیست جز جان مرشایمر که به عنوان تئوریسین نظریه رئالیسم تهاجمی شناخته میشه. آخرین اثر جان مرشایمر با عنوان دولت‌ها چگونه فکر می‌کنند توسط جناب آقای دکتر ابوالفضل بازرگان ترجمه شده که در این برنامه افتخار این رو داریم که با ایشون گفتگو کنیم و الان ایشون روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر بازرگان سلام، به برنامه چاپخانه خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما میزبان گرامی. خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم و امیدواریم که گفتگو کوتاه مختصر اما مفید رو داشته باشیم.
بسیار عالی. آقای دکتر چی شد سراغ ترجمه کتاب مرشایمر رفتید؟
خب همونطور که شما فرمودید، مرشایمر شاید از برجسته ترین دانشمندان روابط بین الملل در دنیا
همینطوره
و سال هاست که من علاقه زیادی به ایشون دارم و تو ایرانم معروفه، ایرانم سفر کرده، اومده، نظریه های جالبی داشته، مثلا در رابطه با توافق هسته ایران نظریه جالبی داشت. از قبل از توافق هسته مثلا معروف بود ایشون پیشبینی میکرد که این توافق به جواب نخواهد رسید.
بله.
یا از معروفیت های دیگرش کتاب لابی اسرائیل در کانتر دیده که خیلی کتاب پر سر و صدایی بود که بیان میکنه چقدر لابی اسرائیل در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا معروفه
و چقدر نظریه رئالیسم تهاجمی مورد استقبال قرار گرفت.
کاملا و چقدر قابل تبیین و قابل احسنت. در حقیقت اعمال در مسائل روز بین المللی.
چون واقعا یکی از مشکلاتی که اکثر تئوری ها دارن این که در مورد خیلی از وقایع شاید دیگه کارایی ندارن و حرف برای گفتن ندارن، اما رئالیسم تهاجمی مرشایمر خیلی خوب داره وقایع رو تبیین و تحلیل میکنه و من فکر میکنم شاید تو زمان حاضر به جرأت بتونیم بگیم تئوری که به این شکل و اینقدر جامع بتونه رخدادها رو تبیین بکنه فکر میکنم نداریم. حالا نظر شما رو هم دوست دارم ببینم.
کاملا همینطوره، به ویژه بعد از جنگ اوکراین
بله
و تحولات جدیدی که در نظام بین الملل افتاده، تنش های جدیدی که پیش اومده بین ابرقدرت ها، تنش جدیدی که بین آمریکا و چین در تایوان به وجود اومده، جنگ دوباره غزه و رقابت های سنگینی که در منطقه خود ما به وجود اومده، تمام اینها دوباره ما رو مجبور کرده که برگردیم به اون نظریه رئالیسم تهاجمی و از اون حرف های پایان تاریخ و
بله.
باز و خدمت شما عرض کنم مرز ها برداشته می شود و از این حرف ها دیگه کاملا
عبور کنیم
از اون رویا ها بله و به این متاسفانه واقعیت های تلخی که رئالیسم تهاجمی بهش اشاره میکنه مجبور شیم که برگردیم.
بسیار این آی دکتر، در مورد کتاب دولت ها چگونه فکر میکنم بیشتر حرف بزنیم. این کتاب بیشتر در واقع اساسش بر چه پایه، چه مفاهیمی داره؟ اگر حالا در مورد فصولش هم یک اشاره مختصری داشته باشید خیلی خوبه.
حتما باعث افتخاره. اولا که این کتاب خیلی تازه نشره، یعنی
بله.
بنده به محض اینکه این کتاب در ایالات متحده چاپ شد از طریق یکی از دوستان سریع خواهش کردم کتاب و نسخه فیزیکیشو خریدار کنه، یعنی هنوز نسخه پی دی افش هم خرید آنلاین نمیشد بکنی و برای من مثلا عکس بگیره صفحه به صفحه بفرسته و من سریعا ترجمهش کنم. کتاب شاید 7 ماه 8 ماه نشده که چاپ شده.
چه سرعت عمل استراتژیکی.
آره بعد خدمتتون عرض کنم که کتاب اهمیت بسیار زیادی داره. چرا؟ چون یه حرف خیلی جدیدی میاد میزنه.
بله.
جدای از این که بیان آکادمیک و دانشگاهی داره، اما مرشایمر بسیار معروفه به این که زبان خیلی ساده ای هم داره، زبان بسیار قابل فهم
تقریبا داره. تو همه کتاباش هم همینطوره
کاملا،
مگر اینکه حالا ترجمه خوب نشده باشه و الا زبان خود مرشایمر واقعا زبان
کاملا با عوام میتونه ارتباط برقرار کنه. و نقطه شروع این کتاب بسیار جالبه، شاید برای ما ایرانی ها. میپرسه که در غرب و در دنیا خیلی توجه به این میشه و خیلی گفته میشه که شخص پوتین در انتخاب استراتژی حمله به اوکراین یک آدم دیکتاتور، یک آدم طمعکار بوده که دوست داشته مثلا به بزرگی دوباره روسیه برگرده، یک آدم حرفا این چنینی که رسانه های غرب میزنن،
همون بحث احیای روسیه تزاری و اینها. بله.
و میاد میپرسه میگه آیا واقعا این گونه بوده؟ آیا واقعا شخص پوتین یا کشور روسیه صرف طمع میاد کشور خودش رو به جنگ بکشونه؟ و این نقطه شروع این سوال این کتابه که دولت‌ها چگونه فکر میکنن؟ به ویژه در نقاط بحرانی و لحظات حساس زندگیشون، یعنی در لحظاتی که بقاشون در خطره، در لحظاتی که ممکنه وارد جنگ یا صلح بشن.
بله.
و مثال های متعدد تاریخی رو میاره، 14 مثال متعدد تاریخی رو میاره، میاد این کتاب بررسی میکنه که آیا دولت ها عقلانی هستن یا نه. این سوال برای ما بسیار مهمه.
بله.
چرا؟ چون
بله.
خود جمهوری اسلامی ایران هم در دنیا بسیار متهم میشه که مثلا شاید یک دولت ایدولوژیک باشه،
یا مثلا تو منطقه ما هم این بحث خیلی جدیه.
کاملا همینطور.
بله.
کاملا همینطوره. و این کتاب میاد بررسی میکنه و اتفاقا یکی از مثالهاش هم رفتار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایرانه و نتیجه گیری کلی که میکنه، میگه اتفاقا دولت ها به خاطر محیطی که درش قرار دارن، اون محیطی که در نظام بین الملل درش قرار دارن و شرایطی که در این محیط حاکمه که اصطلاح تخصصش همون آنارشیه، اینا مجبورن محاسبه از نفایده کنن، مجبورن مشورت کنن، مجبورن از نظریات معتبر استفاده کنن و هرگز نمیتونن به تنهایی یک نفر تصمیم بگیره یا به پیشفرض ذهنیش اتکا کنه یا به ایدئولوژیش اتکا کنه. و اتفاقا میایید میبینید که در لحظات بحرانی چقدر این دولت‌ها عقلانی به معنای نه حال تعریف عاقل عامیانمون، عقلانی به معنای کسی که
هزینه فایده کرده،
هزینه فایده
و کرده. یه جور دیگه انگار داره میگه دیگه اون دوره دیکتاتوری و استبداد و اینا گذشته، یعنی ما دیگه نمیتونیم بگیم دولت دیکتاتور داریم. برای دولت ها هم تو شرایط بحرانی حتما برای یک مبنای عقلانیتی تصمیم میگیرن.
کاملا همینطوره. در حقیقت مثال هایی که میاره میگه فرق بین حکومت استبدادی و حکومت لیبرال دموکراسی هم وجود نداره. در لحظه تصمیم گیری جفتشون مجبورن که تصمیم گیری بر اساس هزینه فایده بکنن. خیلی از این باب واقعا به نظر من
خیلی روی کرده خوبیه، خیلی جذابه
و دید خیلی جالب و جدیدی به خواننده میده، به مخاطب میده که دنیای اطرافش رو چطور ببینه، به ویژه مسائل امروز جهان، مسائل امروزی که خودمون درگیرش هستیم که همه با سیاست خارجی بالاخره یه جوری درگیریم.
بله.
چه بهتر که یک نگاه بازتر و دقیق‌تری نسبت به مسائل جهان داشته باشه.
و اینکه به خوبی به نظرم میشه قشنگ سیاست خارجی خود جمهوری اسلامی ایران رو با همین روی کرد هم تبیین و تحلیل کرد.
کاملا همینطوره.
بسیار خوب.
عرض کردم یه مثال مستقیم کامل از مثال‌های تاریخیش مربوط به سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که بسیار خواندنی.
آیه بازرگان، بعضیا مترجمای خوبی ان ولی سخنرانای خوبی نیستن، بعضیا عکس اینن، هر کسی یه ویژگی داره. شما تو این گفتگو نشون دادید علاوه بر این که مترجم خوبی هستید، بیان خیلی خوبی هم دارید، خیلی خوب تبیین کردید و امیدوارم حالا در برنامه‌های دیگه‌ای که فرصت بیشتری داشته باشیم حتما در خدمت شما باشیم و بیشتر از صحبت‌های شما استفاده کنیم.
یک ثانیه، ممنون از زنده باشید. فرصتی که به من دادید، متشکرم.
زنده باشید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. خدا.
خب گفتگو کردم با جناب آقای دکتر ابوالفضل بازرگان، مترجم کتاب دولت‌ها چگونه فکر می‌کنند. تا یکی دیگه از سری برنامه‌های چاپخانه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید صحبت‌های کارشناس محترم برنامه آقای محمد رسول تبیک بود با مهمان برنامه. در ادامه برنامه چاپخانه در کنار ما بمانید. شما همراه برنامه چاپخانه از شبکه رادیوی فرهنگ هستید. در دقایق پیش رو با ما همراه باشید. چاپخانه یک شنبه هر هفته از رادیو فرهنگ به شما تقدیم می شود. ساعت 21 تا 21:30. من طوری کتاب می‌خواندم گویی که زمان در حال تمام شدن است. البته از لحاظ تخصصی هم همینطور است. همچنان که بزرگتر می‌شدم، آتش من نیز برای کمی تفریح و لذت بیشتر می‌شد. کتاب‌هایی می‌خواستم که نفسم را بند بیاورند و شهودم را به نگاهی دوباره وادارند. باربارا کینگ سالور، رمان نویس. کتاب‌هایی می‌توانند بیشتر به شما کمک کنند که بیشتر شما را به فکر کردن وادارند. سخت‌ترین راه یاد گرفتن سطحی خواندن است، اما یک کتاب برجسته که از ذهن نویسنده متفکر آمده باشد همچون کشتی افکار است که با حقیقت و با زیبایی به عمق دریا می رود. در ادامه برنامه چاپخانه، بخش کارشناسی برنامه به شما تقدیم میشه که به معرفی کتاب اختصاص داره. در دقایق پیش رو همراه ما بمانید.
به نام خداوند جان و خرد. سلام و عرض ادب دارم محضر شما مخاطبان محترم برنامه چاپخانه. ما را از رادیو فرهنگ موج FM ردیف 106 میشنوید. من محسن مسعودیان امروز هم توفیق دارم با معرفی نویسنده و کتابی دیگه سهمی در توسعه نظام دانایی و توسعه معرفتی شما شنوندگان فریخته و خودم داشته باشم. این هفته به سراغ اثر خاص تحت عنوان درایت الاصول رفتیم که نویسنده این کتاب جناب آقای دکتر یاسر تکفلاح عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبایی هستند. آیه دکتر حجت الاسلام و المسلمین یاسر تکفلاح عزیز و گرامی، سلام، به چاپخانه خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان و همه شنوندگان، به ویژه آیه دکتر، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم عزیزید. آیه دکتر تکفلاح، درایت الاصول یعنی چی؟
خدمتتون عرض بکنم که اگه اجازه بدید، درایت اصول یک تعریف، خب اصول به عنوان یک، خدمتتون عرض بکنم که علمی هست که در حوزه‌های علمیه در واقع به اون مشغول هستن. من اگه اجازه یه مقدمه،
بله بله، تشریح بفرمایید.
سلام، من برای اینکه ذهن دوستان بیشتر آشنا بشه یه مقدمه خیلی مختصر عرض میکنم، بعد وارد عنوان و اسم
بله
کتاب خواهم شد و اینکه چه بخشایی داره. ببینید، وجه تمایز ما با موجودات دیگر این قدرت تعقل و فکری که ما داریمه.
بله.
تفکر در انسان یک امر تکوینی و غیر اختیاریه، یعنی در همه انسان‌ها این تفکر و قوه تعقل وجود داره، ولی رشد و پویاییش یا در نقطه مقابلش تضعیف و نابودی اون یک امر ارادی و اختیاریه که بین همه انسان ها مشترک.
بله. خب
ما نگاه میکنیم که تعبیری داریم برای معرفی انسان، میگن ناطق. این عنوان ناطق یه فصل در واقع ممیز بین انسان با سایر حیوانات. ناطق نه به معنای سخن گفتنه، بلکه همون به معنای فکر و تعقل و تدبر.
بله.
هستش. لذا ما انسان ها برای اینکه جلوگیری بکنیم از وقوع خطا در تفکرمون، باید از یک سری ابزار استفاده کنیم. از جمله ابزارهایی که استفاده میشن، مثلا میگن علم منطقه. علم منطق برای جلوگیری از خطا هستش و میدونید که هر علم هم برای خودش غرض و فوایدی داره. مثلا میگن علم طب بحث غرضش و هدفش شناسایی بیماری های جسمیه و راه معالجه. علم منطق میگن غرضش درست اندیشیدنه. پس یه سری علوم داریم که در تقسیم بندی میگن عالی و اصالی. عالی با الف هست، یعنی به علوم مقدمی میگن، یعنی اونها علومی هستن که کاربردشون برای علوم دیگه هست، یعنی تدوین میشن برای علوم دیگه. مثلا در همین مثالی که ما گفتیم و برای خوب همه شنوندگان آشنا هست، مثلا منطق و فلسفه. علم منطق در واقع یه سری اون ابزاری است که کمک میکنه، یه علم عالیه، و علم اصالی علم فلسفه است که ما برای اینکه بتونیم علم فلسفه رو درک بکنیم، فهم بکنیم، لاجرم باید استفاده بکنیم از علوم عالی که منطقه. خب با همین مقدمه که عرض کردیم، اصول فقه برای فقه هم همین جایگاه داره. اصول فقه عالیه و فقه اصالیه. یعنی اصول فقه اون شیوه‌ای است که ما استنباط میکنن فقهای ما برای اینکه یک حکم شرعی رو به دست بیارن. حالا فقه به چه معناست؟ میگن فقه به معنای مطلق علم و آگاهی هست، برخی گفتن مطلق فهم و ادراک هست، و برخی ها تعبیر کردن و نظر شیخ مطهری هم همین است که میفهمن فقه یعنی اون فهمی که همراه با دقت و تأمله. هر آنچه که ما فهم میکنیم و همراهش دقت و تأمل است بهش میگیم فقه. پس علم فقه علم به احکام شرعیه و همین احکامی که ما احکام تکلیفی خمسه که همه ما بدیم مثلا واجب و مستحب و اینا هستش، اینها رو در واقع که علم فقه معنا داره، اصول فقه در واقع اون علم عالی هست که اون ابزاری است که ما به کار میبریم و ازش بهره میگیریم و استفاده میکنیم تا این بتونیم که یه حکم شرعی رو ازش استخراج کنیم و به دست بیاریم.
مثلا در حقیقت اون میشه درایت الاصول الفقه.
بله بله، اصلا اصول یه قید داره، اصلا اصول فقه دیگه. بله
بله, بله. خب
درایت الاصول با این مقدمه که عرض کردیم، پس جایگاه اصول مشخص شد در نظام آموزشی ما.
خیلی توضیح جالبی بود آقای دکتر. من خودم نمیدونستم این علم عالی نسبت به اون علمی که فرمودید علم چی؟
اصالی با ساده.
اصالی
بله. منطق بله بله. عالیه ابزار برای
یک
فلسفه.
انزمامیست برای اون علم جدید. خب
یعنی اساسا اگر فلسفه نبود منطق به وجود نمیاد، اگر فقه نبود اصلا اصول فقهی نبود.
تعریف جالبی بود، خیلی خوب بود، خیلی سپاس. ادامه بفرمایید.
بله، مثلا اگر در بحثایی که حالا ما مطرح میشه در اصول فقه، از کنم مقدمه و ابزاری است. مثلا شما آیا بحث میکنن که مثلا لفظ آیا معنا داره یا معنا نداره؟ اگر مثلا صیغه امر شما میگید برو یا میگید نماز بخوان مثلا در فقه هست، آیا این وقتی مولا یا شارع مقدس این رو میگه این دلالت به چی داره؟ وجوب ازش در میاد؟ یعنی هر جا در قرآن گفت یه چیز رو امر کردن واجبه، یعنی حتما باید مکلفین اون رو انجام بدن. اینها مواردی است که در علم اصول فقها مورد بحث و بررسی قرار میدن و بر اساس اون مبناهای خودشون در واقع اگر قائل بشونن که بله امر صیغه امر دلالت بر وجود میکنه، لذا هر چه که صیغه امر در قرآن در روایات بیاد مثلا متناسب با این میگن که خدمتتون مثلا دلالت بر وجود میکنه. متناسب با همین رشته هایی که در حوزه علوم انسانی هست به ویژه رشته فقه حقوق، اینها از این علوم استفاده میکنن چون قدرت استنباط شما رو و ابزاری است که استفاده می‌کنیم. ما به همین جهت در این کتابی که تألیف کردیم دیدیم که در این بخشی که حالا بیشتر ناظر به کتب دانشگاهی است، البته این مبناش و شاکله اصلیش برگرفته از کتاب اصول مظفره، ولی ما اینو تبدیل به درسنامه کردیم برای اینکه بتونیم در یک فرصت کوتاه برای کسانی که دانش آموزان و دانشجویانی که علاقه دارن در این حوزه به صورت کوتاه آشنایی اجمالی پیدا بکنن. این کتاب تألیف شده و بخش‌های مختلف رو
مثلا آقای دکتر میتونید یه مثال بزنید چه چیزهایی رو تو این کتاب آوردید که میتونه کاربردی باشه؟
بله، بخش‌های مختلفی که در اینجا هستش عرض کردم بر اساس فصول کتاب اصول مظفر هست. مثلا در بحث مفاهیم ما آوردیم تعریف بله. علم اصول چه فایده‌ای داره. بعد مثلا بحث حقیقت و مجاز رو مطرح کردیم.
بله.
بحث مثلا الفاظ مشتق، بحث اوامر نواهی، بحث در واقع واجب توسلی تعبدی و این مواردی که در مورد علم اصول هست که اینها همشون کمک میکنه خدمتتون عرض بکنم در استنباط احکام متناسب با ناظر به همین مباحثی رو که خدمتتون عرض بکنم که در کتاب اصول مظفر هست. ما البته از در این کتاب یه کاری که انجام داریم، اولا بخش اول اومدیم به صورت درسنامه، یعنی اول هدف هر درس رو مشخص کردیم، متن اون رو به صورت خلاصه آوردیم، در پایان دو بخش سوالات تخصصی و سوالاتی که از خود متن است در آوردیم و بعد خلاصه نویسی یعنی خلاصه اون بحث رو در آوردیم به نحوی که اگر کسی که علاقه داشته باشه به رشته که یعنی آشنا بشه به فضای رشته اصول فقه خیلی کمکش میکنه در کوتاه‌ترین
این در حوزه‌های علمی هم کارایی داره آقای دکتر.
بله بله، اصلا از کم این کتاب همون کتاب اصول مظفری است که در حوزه‌های علمی خونده میشه،
یعنی به زبان ساده‌تر بیان شده.
بله، ولی خیلی تلخیص شده دیگه مباحث در واقع مباحث اصلیش که کاربردی‌تر ما آوردیم و سعی کردیم از کتاب در واقع شهید صدر هم در پاورقش استفاده کنیم و آوردیم.
آقای دکتر علاوه بر اینها تو حوزه اجتماعی ما یه ورود پیدا کردیم؟
ببینید، ما فقط گام اولمون خواستیم که مبنای خدمتتون عرض بکنم که مباحث اصولی رو در بیاریم و بعد انشالله در گام بعدی بله دنبال این هستیم که اینها رو از نگاه اجتماعی هم بدونید.
خیلی ممنونم از شما دکتر، خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم که این کتاب هم ادامه پیدا بکنه در حوزه‌های مختلف و از این که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید نهایت سپاس رو داریم. بنده محسن مسعودیان به اتفاق آقای دکتر یاسر تکفلاح عزیز و همراه با خانم زهرا نصراللهی تهیه کننده محترم با شما شنوندگان محترم و فرهیخته خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
چاپخانه فرصتی است برای شما علاقه‌مندان به کتاب و مباحثی در حوزه مطالعه کتاب. یک شنبه هر هفته از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز ساعت 9 تا 9 و نیم شب. کتاب راستگوترین، بی‌توقع‌ترین، مفیدترین و همیشگی‌ترین رفیق برای هر انسان است. برنامه چاپخانه یک شنبه ساعت 21 تا 21:30. میدونی چرا کتاب ها انقدر اهمیت دارند؟ زیرا جان دارند. به عقیده من جان یعنی کیفیت، یعنی جنس، یعنی بافت. کتاب ها رو میتوان زیر میکروسکوپ برد و دید که تار و پود دارند. از زیر شیشه میکروسکوپ میتوانی زندگی را ببینی که با سرعتی بی پایان از گذشته تا به امروز در جریان است. برنامه چاپخانه امشب در این لحظه به پایان رسید. ممنون از همراهی شما با این برنامه. تا سلامی دیگر، بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف‌های کاذب و تایل‌های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید.